أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قبل از بحث تفصیلی درباره معنای محکم، معنای متشابه، معنای تأویل، در همین بحث‌های ابتدایی سخن در این بود که این جمله مبارکه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، آیا و الراسخون عطف است بر الله یا واو استنافی است در مقابل فاما الذین است؟ این دو قول از قدما و متأخرین بود. ملاحظه فرمودید که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع در این حال که دو قول را نقل می کند، قول اول را تأیید می کند که واو و راسخون عطف باشد، یعنی و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأییدشون به این است که اگر چنون که تأویل قرآن را جز الله کسی نداند، لازمش آن است که علمای اسلام مفسرین بزرگ از تأویل قرآن آگاه نباشند، در حالی که علمای اسلام مفسرین بزرگ از صحابه و تابعین الالآن مرتب اول تا آخر قرآن را تفسیر کردن، هرگز به یک آیه نرسیدن که بگوین این آیه متشابه است، ما توان تفسیر او را نداریم. این که همه علمای اسلام اول تا آخر قرآن را تفسیر کردن و هرگز توقف نکردن و نگفتن ما تفسیر این آیه یا این آیات را نمیدانیم و نمی نویسیم، برای اینکه تفسیرش به تأویلش پیش خداست، این نشون می‌دهد که راسخین در علم، اونها که در علم تفسیر و قرآن تلاش و کوشش کردن، اونها از تأویل قرآن با خبرن. پس باید این چنین خوند که به ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این تأیید در خلال بحث‌های گذشته ضعفش روشن شد، برای اینکه بین تأویل و تفسیر خیلی فرق است. تفسیر سهل است، یعنی ممکن است انسان چندین سال درس بخواند، با قواعد ادبی و فقه و اصول و علوم عقلی آشنا باشد، وقتی که آشنا شد اونگاه میتواند با حفظ این قواعد و اصول متشابهات را به محکمات ارجاع بدهد و تفسیر متشابهات در ارجاع اونها به محکمات است. وقتی فرو را به اصول برگردوندن، زلقرینه را به قرینه برگردوندن، منسوخ را به ناسخ ارجاع دادن، مجمل را به مبین برگردوندن، مطلق و عام را به مخصص و مغیر ارجاع دادن و مانند آن، می توان اون را تفسیر کرد و مفسرین این کار را کردن. این چه ارتباطی بحث تأویل دارد؟ تأویل از سنخ الفاظ و مفاهیم نیست، از سنخ تفسیر نیست، از لفظ بر نمی آید. در بحث‌های قبل بررسید که هرگز لفظ رسا نیست، یعنی اون چرا که مثلا زندانیان به حضرت یوسف سلام الله علیه گفتن، یکی گفته بود که من خواب دیدم که طبق نان بر سر دارم و پرنده ها از نان روی طبق سرم استفاده میکنن، این به هیچ دلالتی از انهای دلالات دلالت بر اعدام ندارد. تأویل رؤیا این نیست که انسان از اون لفظی که اون شخص بیان کرده است استنباط کند. نه، منظور آن است که جریان است یوسف سلام الله علیه که اون شخص در زندان گفته بود که من خواب دیدم که طبقینان بر بالای سر دارم و پرنده ها از نان روی طبقه سرم استفاده میکنم، این به هیچ وجه دلالت ندارد بر اینکه این شخص اعدام میکنن. و اما یوسف سلام الله علیه از این جمله فهمید و فرمود که تو اعدام میکنن. تعبیر رؤیا یا تعویل رؤیا از سنخ لفظ و استفاده از لفظ نیست و قرآن کریم دارای تعویل هست. پس اونچرا که مرحوم امیرالاسلام فرمودن، چون علمای بزرگ اول تا آخر قرآن را تفسیر کردن و هرگز نگفتن مثلا این قسمت از قرآن متشابه است، ما توان تفسیر اون را نداریم، پس اینها که جزء راسخین در علمن از تأویل قرآن با خبرن، این تام نیست، چون تأویل قرآن غیر از تفسیر قرآن است. ارجاع متشابهات و محکمات تأویل نیست و این رو تأویل خیال کردن، بعد گفتن واو و راسخون عطف است، در حالی که تأویل قرآن غیر از تفسیر قرآن است. منافات ندارد که علمای راسخ تفسیر قرآن را بدانند ولی تأویل قرآن پیش معصومی علیه السلام باشد. این بله، و افضل الراسخین هم در روایات بر حضرت تطبیق شده است، در این که اونها باطن قرآن، ظاهر قرآن، تأویل قرآن، تفسیر قرآن را میدانند. این مما لا ریب فیه است که در بحث‌های قبل گذشت، اما بحث دلیل است که اون معنا را از این آیه میتوان استفاده کرد یا از ادله دیگر. مرحوم آقای بلاغی رضوان الله علیه در تأیید مسئله که واو عاطفه است نه استینافیه، سه برهان ذکر میکنند. میفرماید عقلا و نقلا و سیاقا این واو عاطفه است، یعنی باید این چین بگوییم: به ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. دلیل عقلیشون این است که قرآن کریم برای هدایت مردم آمده است و بسیاری از آیات متشابه است، چه آیاتی که به مسائل اعتقادی برمیگردد، چه آیاتی که به مسائل احکام و حقوق برمیگردد. اگر چنون چه رسول خدا و عزت طاهره علیهم الصلاه و علیهم السلام که حاملان این قرآنن، اونها عالم به تأویل متشابه نباشن، یقینا افراد دیگر آگاه نیستن. پس آمدن این سلسله متشابهات هیچ سودی ندارد، بلکه زمینه فتنه جویان را فراهم میکند. پس دلیل عقلی میگوید حتما ائمه طاهرین علیهم السلام، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این گونه از حاملان وحی یقینا به تأویل متشابه آشنا هستند، برای اینکه اگر اونها آشنا نباشند، دیگران که آشنا نیستند، پس نازل شدن متشابهات بی وجه است، گذشته از اینکه فتنه برانگیز. این دلیل عقلی. دلیل نقلی روایات فراوانی است که از طریقین رسیده است، چه از طرق شیعه چه از طرق اهل سنت، رسیده است که ائمه علیهم السلام فرمودن نحن الراسخون فی العلم و تأویل قرآن پیش ماست، و در باره از تأمین سلام الله علیه رسیده است که او یقاتل علی التأویل، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم قاتل علی التنزیل، چه در جریان جنگ و صلح چه در جریان تعبیر و امثال ذلک، روایات از فریقین رسیده است که رسول خدا و عزت طاهره علیهم السلام اینها عالم به تأویلند و زندگی اینها بر تأویل قرآن تطبیق میکند، چه اینکه حافظ تفسیر قرآنند و ظاهر قرآن را هم حفظ میکنند. و نحن الراسخون فی العلم و نحن العالمون به تأویل هم هست. پس این دلیل روایی هم دلالت میکند بر اینکه اینها عالم به تأویلند، قهرن باید با عاطفه باشه. دلیل سوم دلیل سیاق است، ظاهر خود آیه. ظاهر آیه میگوید اینها عالم به تأویلن. چرا؟ برای اینکه اگر تأویل قرآن مخصوص خدا بود و دیگران مثلا علما، مثلا حضرت طاهره علیهم السلام عالم به تأویل قرآن نبودن و در اثر اون تسلب دینیشون بگوین آمنا به کلون من عند ربنا، قرآن باید از اینها به عنوان متسلب در دین یاد کند، نه به عنوان راسخ در علم. این که فرمود و راسخون فی العلم، نشانه آن است که اینها یک ملکه برتری از علم دار هستند، فضیلت علمی دارند. اگر اینها از تأویل قرآن برخوردار نباشند، فقط مقلدانه بگوین آمنا به کلون من عند ربنا، این تسلب در ایمانشون را میرساند، نه رسوخشون را در علم. این گونه از نکات البته در تفسیرها دیگر بسیار کم است، خدا غریق رحمتشون کند، یادای ملایم بود. فرمودن به این که از این تعبیر راسخون در علم میفهمیم اینا فضیلت علمیشون باعث شد که بگوین آمنا بهی، میدانند و عالمان ایمان آوردن، نه اینکه معنا را نمیدانند فقط میگوین آمنا بهی کلون من عند ربنا. وگرنه لازمش این بود که بفرماید اینا که تسلیم صرفن و تسلبی در ایمان دارن، اینا کسانی هستند در این حال که به تأویل قرآن آگاه نیستن، معذارک میگن آمنا به کلون من عند ربنا. این سه دلیل مرحوم های بلاغی رضوان الله علیه هر کدام فی نفس تام است، اما هیچ کدام مدعا را ثابت نمی کند. الان ما بحث کلامی نداریم، بحث در این نیست که عزت طاهره علیهم السلام و علیهم السلام عالم قرآن به تعبیر قرآنند. اونجا انشاءالله اگر بحث شد ثابت می شود که یک مقدار جلوتر هم اینا رفتن، چیزی در قرآن نیست که عزت طاهره ندانند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب شریف جواهر تو جلد 13 هم اون حفظهی که در جلد اول مرتکب شدن در جلد 13 هم جبران کردن، لذا به سراها گفتن قرآن بالاتر از امام معصوم نیست، برای اینکه این اهل بیت اولین نوری هم که در عالم آفریده شدن. قرآن هم فعل حق است و کلام حق، بالاخره قرآن یا اولین فیض است یا بعد از اول. اگر اولین فیض است که همدوش اطرادی طاهر است، اگر فیض بعد باشد که رای طاهر بالاتر هم. پس هیچ نمی شود گفت که حقیقت قرآن بالاتر از حقیقت ولایت رای طاهر است. گذشته از این که روایات اینا رو اول فیض معرفی کرد، لذا شما فرمودن وفاقا لکاشف القطاع رضوان الله که قرآن بالاتر از ولی الله اعظم و انسان کامل نیست، یعنی ممکن نیست بسنی از بطون قرآن را امام معصوم نداند. یعنی فرض ندارد که یک انسانی خلیفة الله باشد، معلم فرشته ها باشد، از اسماء الهی برخوردار باشد، اولین فیض حق باشد، معذال از عمق قرآن بیخبر باشد، این قابل فرض نیست. اما این سه دلیل مخصوصا دلیل اول دوم در بحثای کلامی نافع است، در بحثای تفسیری. الان بحث در امامت نیست، بحث در این نیست که آیا امام تعبیر قرآن را میداند یا نه. البته اونجا که رسیدیم همین حرف هاست به اضافه. اما در بحث تفسیری ما شما باید شاهد تفسیری اقامه کنید که این آیه دلالت میکند به این که تعبیر قرآن را غیر از خدا هم میداند. در بحث تفسیری یا به کمک این آیه یا به استمداد آیات دیگر شما باید ثابت کنید که این الراسخون فی العلم عطف بر الله است. این میشه بحث تفسیری. بحث کلامی سر جاش محفوظ است. در بحث کلامی به خوبی میتوان ثابت کرد همون برهان عقلی را، همون شواهد نقدی را، که اینها به تأویل قرآن کلن آگاه. اما آیا دلیل عقلی شما که میگوید متشابهات را باید یه دی بدانند که برای مردم شرح کنند، و اگر متشابهات را عزت طاهره ندانند دیگران که یقینا نمیدانند، پس فایده ای در نزول متشابهات نیست گذشته از این که این فتنه برانگیزه است؟ این دلیل ثابت بکند که عزت طاهره عالمه به تعویل هستند، بل این مالای ربیفی است. اما اون ثابت نمی کند این مطلب را میتوان از این آیه استفاده کرد، که نظیر همون علم غیبی که بحثش در روزهای قبل گذشت، آیاتی هست که به روشنی حصر میکنند. و از ادله دیگر استفاده می شود که همون غیبی را که خدا می داند به اولیایش افاضه می کند. این حصر می شود حصر نسبی یا بالاصاله و بالتبع یا بالذات و بالعرض یا بالاصاله و بالتبع به یکی از این انها توجیه می شود. ذات اقدس اله ذاتن عالم است، اینا بالعرض یا بالاصاله عالم است، اینا بالتبع. همون علم غیب را خدا به اینها داد، همه علم تعبیر را خدا به اینها داد. پس برهان عقلی شما در بحث کلامی نافع است، در بحث تفسیری سودمند نیست. و هاکذا برهان نقلی در هیچ کدام از این ادله یاد شده، در این روایات یاد شده، ناظر به قرائت نیست که باید این چنین قرائت کرد که واو عاطفه است، نه استینافیه. نوع این عدل روایات که از طریق نقل شده است دلالت می‌کند که ما راسخ در علمیم، ما عالم به تأویلیم، افضل راسخین رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و امثال ذلک. به همون اندازه اشاره‌ای که این بزرگان را در این وهم انداخت، اما اگر ما خواستیم تحقیق کنیم می‌بینیم که نه، ما باید ظهور لفظ آیه را حفظ بکنیم و اون ادله خارجی را هم محترم بشماریم. جمعش این است که این آیه ساکت است، اون ادله میگوید اینا راسخ در علم اند و تعبیر قرآن میدونن. خب نه، که وقت میشه بحث کلامی. اگر بحث در این بود که اینها راسخ علمن یا نه و اینها عالم تأویلن یا نه، این حق است، یقینا راسخن و یقینا عالم تأویلن. بحث تفسیری آن است که از ظهور آیه انسان استمداد کنه، اونگاه این و نحن العالمون، از این که همون نحن العالمون بالغیب، با این که آیات علم غیب را حصر کرده است، این به اون معناست که علم غیبی که مال خداست خدا به ماها اعطا کرد، علم تعویلی که مال خداست خدا به ما اعطا کرد. ولی اگر چون که روایتی دلالت بکند که نه، این واو عاطفه است، این میشه بحث تفسیری. نه، این در حد یک شبهه است که اینها رو وادار کرد که بگن واو عاطفه است. وگرنه اون ظاهر قرآن می شود که فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون. خب اما دیگه چی؟ بسیار خوب، ما در بحث تفسیری باید ظاهر و ازهر یا ظاهر و محتمل و امثال ذلک را عرض کنیم. ظاهر این است، بحث کلامی آن، در بحث کلامی یقینا اینها راسخ در علمن و افضل راسخینن و یقینا عالم تأویلن. در بحث های تفسیری بله دیگر، برای اینکه باید بفرماید به اینکه این چنین قرائت کردن، هاکذا نزله و هاکذا نقره و هاکذا قرأ رسول الله، که اشاره به تفسیر داشته باشد. اگر چون چه آی روایات دلالت کرد که ما عالم غیبیم، معناش این نیست که ایرو ما از کنار یک آیه استنباط کردیم، یعنی خدای سبحان اون رو علم به ما داده است. ظاهر نظم سنایی آیه است که فاما الذین فی، همونطوری که قرآن دو قسمت تقسیم شد، یه محکمات یه قسمت متشابهات، مردم هم در برابر قرآن دو قسمن. فرمود قرآن منه آیات و محکمات و نوم الکتاب و اخر و متشابهات، این تقسیم آیات قرآنی. مردم هم دو هستن، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، در حالی که به ما یعلم تعویله الا الله. و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به، این نظم طبیعی. بسیار خوب، علا ایهالن یک زلعی می طلبت که در برابر اما باشد، ما که فعل در برابر اون نمیتونیم قرار بدیم که. بسیار خوب، پس راسخون در مقابل فاما الذین فی قلوبهم زیغونن، این راسخون که در برابر اما الذین فی قلوبهم زیغونن دو طرف دارن، میگن یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. اون وقت استفاده این که راسخون در علم کیانن باید با روایت مشخص بشود. آیا راسخ در علم از تأویل قرآن برخوردار است یا نه، باید با روایت مشخص بشود. از نظم ظهوری آیه استفاده می شود که این راسخون در مقابل فاما الذین قرار گرفته است، فاما الذين في قلوبهم زيغ فكذا و الراسخون في العلم كذا. از این گونه تقابل ما در قرآن فراوان داریم، این نظم طبیعی. و برهان دوم ایشون هم مثل برهان اول بحث کلامی نافی را تایید میکند، اما بحث تفسیری را تثبیت نمیکند. خب اون دیگه خلاف ظاهره دیگه. اونها فراوا از اونها کم له من نظیر، اما اصل ضلع مقابل محفوظ هست. یعنی دو گروه هم، گروه اول این چنین میگوین، گروه دوم اون چنان میگوین، این نظم طبیعی. اما مطلب سومی که ایشون فرمودن که سیاق تمجیدی قرآن دلالت میکند بر اینکه اینها عالم به تعبیرن، این دلیل سوم از دلیل اول و دوم قوی تر است. با اینکه اونها عقلی بودند، دومی روایات فراوانی بود، ولی هیچ کدام بحث تفسیری رو تعقیب نمی کردن. برهان عقلی برهان تام است که اینها باید عالم تعبیر باشن. اون روایات هم روایات فراوانی از طریقین رسیده است که این عالم تعبیرن، اما هیچ کدام بحث تفسیری رو تثبیت نمی کردن. اما سومی جنبه تفسیری دارد، می فرمایند به اینکه خداوند در برابر اما الذین فی قلوبهم زیغ نفرمود و اما المتسلبون فی الایمان فمود بر راسخون فی العلم، معلوم می شود مجد اینها در یک ملکه علمی است و اونها هم عالم تعویلن. اون علمشون به تعویل باعث شد که بگوین آمنا به کلون می اند ربنا. خب این یه شم تفسیری خوبی است، اما نه به اون حدی که بتواند در مقابل اون ظهور تقسیمی بیستد. بیان ذلک این است که اونها که فی قلوبهم زیغ است، در مقابل زیغ و انحراف دل تسلب ایمان نیست، ثبات دل است و ثبات دل با رسوخ علم است، نه اینکه در همین زمین اینا راسخن. اینا در خداشناسی و قرآن شناسی چون راسخه در علمن و ثابت شد برای اینا که این کلام الله است و معجزه است، در اصل توحید و اسمای حسنا و صفات عالیه و این که قرآن معجزه است، اینا راسخانه مسائل تحقیق کردن. یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اینا روی علم این حرف رو میزنن. یعنی این توقف اینها به استناد اون رسوخ علمی اینهاست. اینا چون در قرآن شناسی راسخ در علمن و فهمیدن این معجزه است و کلام احدی نیست، فقط کلام خداست، یقولون آمنا به کل من عند ربنا، این دلالت نمی کند بر این که اینها عالم به تعبیرن، فقط دلالت دارد که مجد اینها در علم اینهاست، در قرآن شناسی اینهاست، اما نه در تعبیر دانی اینهاست. بنابراین دلیل اول و دلیل دوم که فی نفس تامه است بحث کلامی است نه بحث تفسیری، دلیل سومیشون تقریبا بحث تفسیری است، اما اون توان را ندارد که در مقابل این ظهور بایستد و جمعا در باره بحثای کلامی نافع است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ما یعلم تأویله الا الله، یعنی تأویل این متشابه، در آیات دیگر گذشت که کل قرآن تأویل دارد و تأویل هم در بحثای قبل ملاحظه فرمودید که از سنخ تفسیر نیست. یعنی انسان یه حادثه را میبیند، از این حادثه عبور میکند، استنباط میکند، نتیجه میگیرد، مثل تعبیر خواب. اگر معبر خود را بشناسد، کسی که نتواند خود را بشناسد و خوابهای خود را تعبیر کند، از تعبیر خواب دیگران یقینا عاجز است. اگر خود را بشناسد و دیگری را به خوبی بشناسد و روابط بین پدیده‌ها را خوب بررسی کند، این میتواند اون حادثه‌ای که به یاد این شخص مونده است و از خواب بیدار شد و گزارش داد، از این حادثه عبور بکند، به اون مسئله اصلی برسد. اون چرا که انسان در عالم رویا اولین بار میبیند اون حق است. بعد قوه متخیل او بر او صورتهای میافزاید یا از او میکاهد، چیزی که در ذهنش میماند با همون بیدار میشود. این معبر باید از این صورت آخرین عبور کند به اون صورت اولین برسد و اون حق است. اگر قدرت عبور داشت این علم تعبیر دارد، اگر قدرت عبور نداشت این تعبیر به رأی کرده است، این معبر نیست در حقیقت، یا تأویل به رأی کرده است، معول حقیقی نیست. کل قرآن دارای تأویل است، گذشته از تفسیر. تفسیر آن است که بالاخره الفاظ است و قواعد ادبی است و مجاز و استعاره و کنایات است و عام و خاص است و امثال ذلک، که اینها را علوم ادبی و علوم مدرسه‌ای میتواند به عهده بگیرد. اما از یک معنایی که قرآن افاده شد انسان به یک حقیقتی برسد که لفظ او را نمیرساند، این را میگن تأویل. مثلا در سوره مبارکه رعد وقتی بهشت را تشریح میکند میفرماید مسهل بهشت این است. در آیه 35 سوره رعد آیات فراوانی در قرآن کریم هست که بهشت را به دو قسمت تقسیم کرده، یکی جنت اللقاست و یکم جنات حسی و ظاهری است که جنات تجری من تحت الانهار. فهمیدن هر دو قسم مخصوصا جنات تجری من تحت الانهار سخت نیست. اما این آیه 35 سوره رعد چی میفرماید؟ میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت هر انهار و اکلها دائمون و دلوها تلک اقبل الذین اتقوا و اقبل کافین النار. می فهمد مسهل بهشت این است. بهشت دارد مسهل می زند. بهشت را اگر بخواهد معنا کند با مسهل ذکر می کند. مسهل بهشت این است. نهر است و باغ است و راغ است و میوه است و امثال ذلک. مسهل بهشت این است. پس خود بهشت چیه؟ یه چیزی دیگری است که این جنت حسی و ظاهری نمونه او. شما این گناه آیات کمتر برخورد میکنید در اون بیانی که به امام هفتم سلام الله علیه بهشان فرمود از این مسائل کم بیش هست. مسئله بهشت این است که یه باقی باشد و نهری باشد و میوهی داشته باشد و اینا، این که خود بهش شد. در بحث دنیا شناسی آیاتی از این قبیل داشتیم که خدا هم فرماد مسهل دنیا این است که بارانی بیاید و یه جا سبز بشود و یه چند روز خرم بشود و بعد پاییز زودرسی بیاید و این رو پژمرده کند. خب این که خود دنیاست، مگر در دنیا این چنین نیست؟ اونجا ثابت شد دنیا غیر از زمین است، دنیا غیر از آب و باران است، دنیا غیر از باغ و بوستان است. اینا طبیعتن و نشأه ناسوتن و عالم ملکن و آیات الهیان، هیچ کدام از اینا بد نیستن و در هیچ جا ذات اقدس اله زمین را، باغ را، کشاورزی را، دامداری را مذمت نکرد. اینا هیچکدوم دنیا نیستن. همو دنیا مثل اینه که بارون بیاید یه جا سبز بشه بعد چند روز بعد حطام بشه. این که اتحاد مثل و ممثل شد، معلوم شد ممثل چیز دیگری است و مثل چیز دیگر. یه چند روز انسان به مقام اعتباری برسه و بعد سقوط کنه، مثل این که درختی چند روزی سبز میشه بعد پژمرده میشه. دنیا ممثل است و این جریان بوستان و آمدن باران بهار و خزان پاییز مثال است. اگر کسی خواست دنیا را بشناسد از این مثال میتواند پی ببرد. خب در این آیه 35 سوره رعد میفرماید مسهل بهش این است که یک باقی باشد و درختهایی باشد و نهری باشد و امثال ذلک. پس خود بهش چیه؟ میفرماید این یک سرپلی است که شما را به اون جنت، اون جنت اللقا راه میدهد و آشنا میکند. مسهل الجنت التي وعد المتقون این است که تجری من تحتها الانهار و کلها دائم و ذل حاطر که اقبل لدین تقو و اقبل کافرین النار. نه تنها درباره خصوص بهشت یه همچه مسئله است، بعد فبود ترفنا فی هازر قرآنه یا زربنا ناصی هازر قرآنه تمین کل مثل. اونگاه فبود کل قرآن یه تأویلی دارد. تأویل قرآن را با لفظ نمیشه استفاده کرد، با تفسیر نمیشه استفاده کرد، تا با گفتن ابن عباس که من راسخ در علمم، من تأویل قرآن را میدانم، مرحوم امیرالاسلام بر خود معید بیاورد. او هم خیال کرد، ابن عباس این بزرگوار خیال کرد تعبیر همون تفسیر است، گفت من تعبیر میدانم و مرحوم امیر اسلام خیال کرد به این که این میتواند معید باشد. ممکن است تعبیر چهار آیه را ابن عباس از استادش از امیر سلام الله علیه یاد گرفته باشد، اما این غیر از آن است که تعبیر قرآن پیش او باشد. تعبیر قرآن پیش حضرت طاهر است. پس تعبیر حساب دیگری دارد و تفسیر حساب دیگری. تفسیر البته یا به ظاهر است یا به باطن. اون چه که مرحوم فیض رضوان الله در مقدمه پنجم از مقدمات تفسیر صافی که در قرآن شناسی است و علوم القرآن است، نه تفسیر قرآن، اونجا ذکر کرده است، اون هم مشکلی را حل نمی کند. اگر کسی مثلا لوح را، قلم را، میزان را، امثال ذلک را بر اون معنای دقیقش حمل کرد، این تفسیر است. چون ایشون 12 مقدمه در کتاب شریف تفسیر صافی کردن که قسمت مهم اینها کلن لول الجل به قرآن شناسی برمیگردد، به علوم القرآن برمیگردد. برای کسی که وارد تفسیر بشود، قرآن شناسی و آشنایی به علوم قرآن از جهت لازم است. ایشون در اونجا در اون مقدمه چهارم که مربوط به محکم متشابه است، میفرمان به این که الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، اختصاصی به معانی مادی ندارد، مثل اینکه میزان، مثل اینکه مصباح، مثل اینکه قلم، امثال ذلک، اینا هیچ اختصاصی به اون مصادیق مادی ندارن. و اگر چون که ما الفاظ رو بر اون مصادیق مجرد هم حمل کردیم، در حقیقت لفظ بر مصداق حمل کردیم، چون لفظ بر مصداق وزن نشد، بر مفهوم وزن شد. مصداق گاهی مادی است، گاهی مجرد است، امثال ذلک. خب حالا اگر ما قلم رو بر موجود مجرد حمل کردیم و یکی از مصادیق قلم هم همین قلم ظاهری بود، اینو نمیگه تعبیر قرآن، چون تعبیر قرآن آن است که لفظ کشش نداشته باشد. اینجا لفظ کشش دارد، نون و القلم و ما یسترو. خب قلم هم بر اون موجود مجردی که واسط در فیض است و ام الکتاب را می نویسد، کتاب محو اثبات را می نویسد، هم قلم است. به این قلم های عادی که این صفحات عادی را می نگارد، این هم قلم است. هر دو مصداق این مفهوم هم منتها تفاوت در تجرد مادیت است. این مفهوم تاب حمل بر هر دو را دارد. این رو میگن تفسیر، نه تعویل. تعویل قرآن نمونش همون بود که از روایات تینت نقل شده است. تعویل قرآن را با لفظ نمیشود به چنگ آورد، با درس خوندن نمیشود عالم تعویل قرآن شد. این است که اتای طاهره فربوده تعویل قرآن پیش ماست. این است که فربودن از امیر سلام الله علیه روی تعویل قرآن میجنگد. اونا به حسب ظاهر شهادتین جاری میکردن و مسلم بودن، اما حضرت میفرماید به این که من باید با اینها بجنگم برای اینکه اینا رو تعویل قرآن کافرم. در حالی که اگر کسی شهادتین را بگوید، به نمازم بخواند، مخصوصا نماز شبم بخواند، همه آداب مستحب را انجام بدهد، پیش همه فقها پاک است، مهدور و دم نیست. اما حضرت میفرماید من روی تعویل اینا را مشرک میدارم و باید با اینا بجنگم، چه با مارقین، چه با قاسطین، چه با خوارج، با قاسطین و مارقین و ناکسین. که یقاتلهم علی التعویل، همون طوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قاتلهم علی التنزیل. تنزیل دو قسم است، حالا یا مرحله نازلش را انسان میفهمد یا مرحله عالیش را میفهمد، این همش تنزیلن. اما تعویل کاری با تنزیل ندارد، کاری با علم تفسیر ندارد، نه جزء علوم القرآن است که انسان با او بتواند مفسر باشد، نه جزء مفاهیم قرآن است که با او بتواند مبین قرآن باشد. این جزء حقیقت قرآن شناسی است که کاری با امر خارج دارد. والحمدلله رب العالمین.